بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 190، تاریخ 18/2/1403، جلسه 112. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه بحث در رابطه با اراضی ادامه بدیم، مطلب رو که یکی از سروران عزیز در رابطه با حدیث قبلی فرمودند، این رو راجبش گفتگو کنیم. و او این بود که در روایت مربوط به اون دابه یا بعیر، در اون روایت در صفحه 187 حضرت فرمود فهیه له ولا سبیل له علیها و انما هی مثل الشیء المباح. فرمود اگر که آمد حیوان رها شده را شخصی تیمار کرد و از مرگ نجات داد و خوبش کرد، مال خودش میشه و این مثل شیء مباح حساب میشود. کتاب تقریب استدلال کرد که خب این روایت فرمود است این مثل شیء مباح است به این معنا که این به منزله مباحات اولیه است، همونطور که مباحات اولیه مالک نداره و با احیا به ملک دیگران در میاد، اینم مالک نداره و به احیا ملک دیگران در میاد، پس بنابراین ترک مال موجب زوال ملکیت شده. این تقریب استدلال بود. دو تا اشکال کرد. اشکال اول که مهم نبود، مربوط به عدم تعمیم بود، او اشکال بجاست. اما اشکال دومی هم کرد بر اساس اینکه از این روایت نمی شود استفاده کرد که این مثل شیء مباح یعنی باعث اولیه است قبل از اخذ. ممکن است اشاره دارد به اینکه نه، این بعد از اینکه احیا کرد مثل شیء مباحه. این یک مناقشه بود که در کتاب کرد. پس بنابراین نمیشه بگیم از اول مثل شیء مباح است که مالک نداره، ممکنه بگیم بعد از اون به منزله شیء مباح و از اصل دیگه مالک قبلیش نیست و مالک جدید پیدا می‌کنه. از این اشکال یه پاسخی داد که خب یه کسی ممکن است بگه نه، تعلیل که فرمود است انما هو مثل شیء المباح، این تعلیل انکار میکند ظاهرش این رو که یعنی مثل شیء مباح است بعد الاخذ. ظاهرش این استش که این مثل شیء مباح است مطلقا ولو قبل الاخذ و دیگه او اشکال وارد نیست. اما صحبت این شد که ممکنه کسی بگه نه، اشکال اینجا هست همچنان، چون تعلیل ظاهرش این است که از حیث این که با احیا به ملکیت جدید در میاد مثل شیء مباح است، نه این که حتی از این حیث هم که مالکی اصلا نداره، حتی از اون حیث هم نیست. شیء مباح اگه مباح اولی باشه مالکی نداره. ببین این ممکنه بگیم مالک داره، اما به تصرف و احیاء شما ملک شما. مؤید این حرفم این مسئله است که مباحات اصلیه ممکن اصلا بگیم مالک داره. بعضی از ادله میگه که اینا ملک امامه، مباحات اصلیه بی مالک نیست، اما امام اجازه داده است که ما مثلا با شرایط او رو مالک بشیم، مثلا ارز رو احیا کنیم و مالک بشیم، یا فرض بفرمایید این جنگل را یا ماهی رو یا مانند اینها رو بگیریم و صید کنیم و مالک بشیم. مباهات اصلیم اصلا این که مالک نداره مسلم نیست طبیعتا. پس بنابراین این اشکال دوم هم مستقر میشه با این بیان. کی؟ خب مالک دیگه، شارع حکم ملکیتش کرده. بلاخره مالک تعبدی هم مالک شرعی دیگه، شارع اونو مالکش داردش. ما چی میخوای بگی؟ شارع در مباهات اصلیه حداقل برخیاش رو ما میدونیم مالک داره، ارض و روایات داره ملک امامه، مراتع و جنگل ها و اینا ملک امامه. میگیم شارع گفته پس بنابراین شما که به منزله مباهات اصلی، نه که مباهات اهلیه که ملک مملوک کسی نیست، نه مباهات اصلی هم بعضی هاش مسلمان مملوکه. چرا گفت به منزلت المباه؟ به منزلت المباه. مباه چی چی؟ اصلا مباه یعنی تو میتوانی او رو برداری و مالک بشی، اما نمیگه که این مالک ندارد. که آقا الان شما اصلا مباهات اصلیه بحث بیمالکی نیست توی،
فقط مال امام رو میتوانم بردارم
مالک بشنم، نه مال غیر را. باریکالله قبوله. خب ایشون گفت به منزلت المباه، روایت فرمود مثل المباه، میگی مثل مباهات اولیه است. از چه حیث مثل مباهات اولیه است؟ سوق کلام میفهمد که از این حیث که میتونی با احیاء او رو مالک بشی مثل مباهات اولیه است. اما آیا مثل مباهات اولیه که بعضی میگن هیچ مالکی نداره، اینم از اون جهت هم هست که الان که تو بیابونی حیوان ناتوان افتاده رو زمین دیگه هیچ مالکی نداره؟ نه نه، این معلوم نیست بگیم مالکی. بابا فرض کن مالکشو میشناسیم، فلانی زید گذاشتش رفت، بحث این که مالکشو نمیشناسیم، که بحث این نیست که مالکشو نمیشناسیم. نه اصلا فرض کن روش هم نوشته، دیدی که بعضی حیوانا رو داغ زدن، علامت گذاشتن که این مال کیه، ولی خب دیگه انداختسش رفته. خب خدمتتون عرض کنم که پس این مربوط به توضیح سابق. میگیم اشکال دوم به یه بیان دیگری وارده. اشکال دوم نه به این بیان که بگیم مثل المباه یعنی مثل المباه بعد القبض، نمیگیم مثل المباه یعنی مثل مباه بعد از قبض، نه اینطور میگیم، میگیم این مثل مباه است. از چه حیث مثل مباه است؟ به قرینه این که بحث از این بود که میتونه او رو احیا کند و مالک بشود، برای این مثل مباهاته، یعنی از این حیث که میتونی با احیا مالکش بشی مثل مباهاته. حالا منافاتی ندارد که مباهات همشون یا بعضیاشون قبل از احیا مالک نداشته باشن، ولی این حیوانه قبل از احیا مالک داشته باشه، با همدیگه منافاتی ندارد. نه دیگه ببین مثل خوبه، ببین عبارت این است که میگه بابا تو میتونی اینا این حیوانی که افتاده تیمارش کنی، خوبش کنی، مال توست، این مثل مباهات میمونه، این مثل مباهات میمونه. ظاهر چون یه مثل مباهات است در این جد که تو میتوانی او رو با احیا مالکش بشی، احیاش کردی، احیای این حیوان به این است که از این حالت بیماری که داشت آرام آرام به طرف هلاکت پیش میرفت اینو نجاتش دادی، احیاش، مثل زمین که احیا کردی اینم احیا کردی.
مباهات اصلی امام اگر مباهات اصلی امام رو حق احیا شده که اون مواده از میر مومن امام بود و امام میشد اختیار دارش از باب اختیاری که نسبت به مواده از میر داشت میمد اجازه میداد که شما اگه بکنه تمدلش بکنه. اینجا اگر هم به فرض به حدود اجرا بشود و برسان که میتونه تمدلش بکنی از باب این نیست که امام اختیاری این رو داره که بیاد اجازه ای مادم.
آره خب بله، اونجا اون اسباب این که در مباهات اصلی امام به ما اجازه داده بود من احیا ارزن مثلا فهوله، اینم امام اجازه داده، میگه اینجا تو این رو هم مجاز این کار بکن. حالا چه امام اجازه داده باشد، آره چه این که حکم شرعی را بیان کشف از حکم شرعی کرده باشد، این دیگه برای ما معلوم نیست، این دیگه برای ما. ولی ظاهرش هست که اینجا دیگه چون انفال ملک امامه، نمیشه ما بگیم که آقا نه این حیوان رو هم که انداختن تو بیابون و داشت میمرد دیگه صاحبش ازش منصرف شد اینم میشه ملک، این که نمیشه بگیم ملک امامه. پس بنابراین همین من فرمایش آقای معمار به نظرم خوبه که این روایت بیش از این ظهور ندارد، ما یستهل القرینیه لااقل دارد، یا به بله قدر متیقن در مقام تخاطب که اینجا مایه از سهل القرینیه شده، یه مایه از سهل القرینیه ای دارد و مانع از انعقاد اطلاق می شود که مثل شیء المباح من همه جهت، اونجاست که مثل شیء مباح از همین جهتی که می شود او رو تملک کرد به سبب احیاء. خب این مال این
که با توجه به همین نقطه ما چیز کردیم، مناقشه
اول توی تعلیم دوم هم جواب بله دیگه، تو اون مناقشه دوم رو هم به یه بیانش رو عوض میکنم که قابل جواب دیگه نباشه دیگه، یعنی اون دوتا مناقشه، یعنی مناقشه دوم وقتی به این بیان اخیری که عرض کردم بیان بشه که بگیم آنچه که در تعلیلی که آمده است اطلاق ندارد، این دیگه جواب نمیشه دیگه، درست میشه.
راجع به این نکته اشکال خصوصیت هم جواب دادیشون دیروز، شما با توجه به همین نکته اقوال خصوصیت هم اشکالشون بود که ممکنه خصوصیت نداشته باشه، شما فرمودید که از جهت تملک ما نمیخوایم اقوال خصوصیت کنیم، از جهت زوال ملکیت میخوایم اقوال خصوصیت کنیم. میگم که فرمودید شما دیروز این بود که اقوال خصوصیت رو میشه جواب داد، اشکالش رو میشه جواب داد، اشکال کرده به مطمئن رو همین نقطه که تا دیروز گفته بودیم.
بله بله آره خب سب کن، اینجوری میشد که این الغا خصوصیت رو این ایطور گفت، گفتش که اگر ما پذیرفتیم که تو این روایت ترک مال او رو از مباهات اصلی قرارش میده، اشکال میکرد که خب الغا خصوصیت کنیم از بعیر به سایر چیزا، اگر دلالت میکند این روایت بر این که اگر که بعیر رو ترک کردیم از ملکیت خارج میشه، الغا خصوصیت میشه. مناقشه ای که میشه آقای بگیدلی میشه ایشد که مناقشه قبلیشه، یعنی ما نمیتوانیم بگوییم این روایت دلالت میکند بر اینکه ترک موجب زوال ملکیته، اما اگر گفتیم ترک موجب زوال ملکیته، با منی حرف اول نست که ما نمیتوانیم بگیم ترک موجب زوال ملکیته، چرا؟ به خاطر اینکه از این حدیث استفاده نمیشود که ترک موجب زوال ملکیته، اما مناقشه استفاده نمیشه که ترک موجب زوال ملکیته، بلکه استفاده میشود که ترک سبب میشه که شما بتونید تملک کنید. حالا از این گذشتیم، فرض کنیم که از این حدیث استفاده میشود که ترک موجب زوال ملکیته، اگر تا اینجا اومدی دیگه الغا خصوصیت مشکلی نداره، چون اگه ترک موجب زواله، عرف بین ترک دابه و ترک شیعه جامع جماد فرقی نمی گذاره.
نه اینطور نیست. ببین عرف میگه
اگه حیوان، ببین حرفش این است که میگه اگه حیوان رو رها کردی و رفتی از ملکت خارج شد، خودکارم رها کنی و بری از ملکت خارج، چون فرقی نمی کنه. مهم این است که تو اتصالشو به خودت قطع کردی. اگر تو بیابان تر اونجا میگفت اماره باد، یعنی یه وقت هستش که توی جای خوش آب و هوا که ترک میکنی دیگه مردم میگن این گذاشته اینجا هوا بخوره و خلاصه درگان عرض کنم که زیاد تو آقل نباشه نه این که گذاشته که مردم اونو بردارن.
اما یکی از قرائنش این بود که این حیوان تو معرض تلفه، از این استفاده میکرد. میگه وقتی اموال دیگه عموماً جایی که در مورد تلف نیستن، حیوان نیستن که آقا در مورد تلف باشن.
نه ببین حالا فرض کن، ببین فرض کن که تو اینجور فرض کن ترک کرده از مالکش او را و گفته من نمیخوام، با این پیش فرض عرف میگه اگر اگه فرض این روایت استفاده کنیم، فرض کن تو این روایت گفته بود من ترک ابلهو، که مثلا فرض کنید که ترک کرد ابلش را که ناتوان شده است و دیگری او را احیا کرد، مالک میشه چیز از ملکش خارج میشود. اگر این رو میگفت عرف میگفت بابا اون چه که مهم است ترک ماله، اون چه که مهم است ترک ماله و در ترک مال فرقی نمی کند شطور باشد یا اشیاء دیگه باشد. فهم عرفی اینجوریه، میگه اینی که گفته است که اگر که شطور ناتوانش رو ترک کرد از ملکیتش خارج میشه، این ترکش مهمه. حالا میخواد شطور باشد، میخواد غیر شطور باشد، میخواد ناتوان باشد، میخواد توانمند باشد، عرف اینجوری میفهمد. حالا به نظرم اینطور. بریم سراغ بحث خودمون، بحث روایات حول اراضی. دیروز گفتیم که ما یه روایاتی داریم، این روایات میگوید اگر کسی زمینی را که خراب هست مالکش ازش دست برداشته به امارتش اقدام نکرده تا خراب شده، کسی دیگه اومد درستش کرد، این زمین مال این نفر دومه و نفر اول حق نداره بیاد و مزاحمت کنه. فإن الأرض لله ولمن عمرها، یه روایتش این بود، یه روایتش هم این بود که فرمود که فأخذ فأمرها و احیاها فهو احق بها. این دو تا روایت آمده بود. کتاب گفت میتونیم از این دو روایت استفاده کنیم که اگر کسی رها کرد، ترک کرد زمین را، پس از ملکیتش خارج میشه و خود زمین هم خصوصیت نداره. اشکال میکند کتاب به این که تو این روایت آمده است که ترک کرد زمین را، چرا میگید زمین خصوصیت نداره؟ ممکن است خود زمین خصوصیت داشته باشه، ممکن است احیا و امارت خصوصیت داشته باشه. حدیث میخواد بگه زمین اینجوری است، نمیخواد زمین همینطور بیفته. و به خدمتتون عرض بکنم مسائلی وجود دارد که خلاصه زمین ها آباد بشه. معلوم هم هست که خب چون این زمین ها که آباد بشه مایه رشد اجتماع و مانند این هاست، رشد اقتصادی در اجتماع. زمین ها نمیخواد به زمین بیفته، فرمود کسی رهاش کرد دیگر اومد آبادش کرد مال او میشه، تشویق میخواد بکنه دیگران بیان زمین ها رو که خراب شده آبادش بکنن، اینجوری میشه. خب چرا بگیم احتمال خصوصیت نمیره؟ احتمال خصوصیت میره. ما نمیتونیم بگیم که هر موردی که اعراض شد ولو زمین نبود، خدمتتون عرض بکنم که نتیجهش این می شود که از ملکیتش خارج میشه. این مناقشه رو کرده کتاب، ولی اون مناقشه دیگر را که این دلالت نمی کند بر این که از ملکیتش خارج شده قبل از احیا، این مناقشه رو نمی کنه کتاب اینجا، در حالی که اون مناقشه هم همینجا باز جا داره، فرقی نمی کنه. نهایت چیزی که این روایات شریف دلالت دارد این است که اونی که ترک کرد و رفت، نفر بعدی که احیا کرد ملکش میشه. حالا آیا تا قبل از این که احیا کند به ملک قبلی باقی است یا نه به محض این که او اعراض کرد و ملکیت خودش را سلب کرد واقعا از ملکیتش خارج میشه؟ اینو دلالت نمی کنه این روایات. ببینید ایشون، ببین چه جور اومده. ایشون اومده است میگه که از روایات اراضی اینجور استفاده میکنیم. ببینید چه جور، من دارم از جلسه قبل رو میخونم. میگه روایات فرض اعراض رو میگه، چون کسی که موقتاً ترک کنه نمیگن ترک ها و اخربه ها، یعنی ملکیتش رو صرف نظر کرده، خب قبول. و ظاهر این روایات این است که اعراض یزیل ملکیته و حقه و یمکن للغیر تملک او استحقاق. کجا ظاهر این روایات است که یزیل ملکیته؟ این کجاش در آمد؟ او اشکالی که شما قبلا تو روایات قبلی می کردی خب اینجا هم هستش. چرا ظاهر این روایات که یزیلو، نه ظاهر این روایات، حالا تو مقام جواب نمیگه، بله مستدلی حرفو بزنه به جاست، او مستدل ازش ما توقعی نداریم که، اما در مقام پاسخ که میخوای به این پاسخ بدی این مناقشه رو جواب نمیده. حالا عرض میکنم، بله مناقشته یا اول بحثمونه. اولا فر روایتن خصوصیات یمکنن تکون دخیل فی الحکم، ممکن است خصوصیاتی باشه که ممکن دخیل باشه، یعنی دخیل در حکم مثلا زوال ملکیت و مانند اینها، که خصوصیت ارض و اونی که خرابش کرده و خرابه ها، و احیا توسط نفر جدید و امارتها، همه اینها ممکنه. فی کل الحدیثین، در هر دو حدیث این خصوصیات بود، تو حدیث دوم یه خصوصیت دیگه هم داشت و اون ایست که او عرضه از اول ملکش هم نبود، اونم به احیا مالک شده بود مثلا. و خصوصیت ان الارض فی الحدیث الثانی لم تکن ملک شخص سابق الذی ترکها، اون ملک او نبود از اول، اونم آباد کرده بود، متعلق حقش شده بود، یا حالا به آبادی ملکش شده بود. کما ان ذلک الحق حصل له به حسب الاحیاء، بله متعلق حقش بود و این حقش هم به احیاء حاصل شده بود، پس ممکن است خصوصیات دخیل باشه. و دعوای این فهم که نه بابا اینا دخیل نی، و دعوا ان ظاهر ما ان علت الحکم ترک الارض من قبل شخص سابق فقط ولا دخل لغیره من الخصیات یا قابلت للمن، ادعا کند کسی این که نه ظاهرش این است که، ظاهر این روایت این استش که نه علت این حکم ترک ارز است، چون ارز رو ترک کرد زوال ملکیت و جواز تملک غیر آمد. میگه این معلوم نیست تا بگیم که در همه موارد این خصوصیت ترک وجود داره. خب عرض میکنم اینجا جای یه مناقشه دومی هم بود، مناقشه ثانی قبل از مناقشه تعارض که الان خواهد فرمود، یه مناقشه دیگری هم بود. بگید که خب آقا حالا فرض رو بر این میذاریم که خصوصیات دخالتی نداشته باشد، آنچه که دخیل باشد ترک الارض، ولی ترک الارض دخیل در چه حکمی است؟ دخیل در حکم تملک بالاحیاء، نه دخیل در حکم زوال ملکیت. از کجا زوال ملکیت شده قبل از تملک بالاحیاء؟ ممکن زوال ملکیت نشده باشه. خب این اشکالم که اینجا عرض کردم. اشکال بعدی این روایت معارض داره، یعنی روایاتی هم داریم که به ما میگن آقا اینطور نیستش که اگر ارض مملوک کسی بود و خراب شد دیگری آباد کرد ملک او میشه، نه، صاحبش اگر پیدا شد باید پیش پس بدیم. این روایت میشه معارض. خب یا بگم این روایات معارضه با اون روایاته. خب اگر شد معارض دیگه پس باید از اونا دست. یه جوابی از این اشکال دوم کتاب داده، میگه کسی ممکنه میگه نه این روایت که فهمده وقتی صاحبش پیدا شد بهش پس بده، وقتی صاحبش اومد بهش پس بده، معلوم میشه موردش اونجا ایست که این مال از قبل صاحبی نداشته، نه مال اونجایی که صاحبی داشته، یا این که اطلاق داره. بالاخره مال چه از قبل صاحب داشته و صاحبش اعراض نکرده و اعراض کرده اطلاق داره، نسبت به فرض اعراض و عدم اعراض اطلاق داره، تقیید می شود به اون روایت دیگر. میگیم بابا این روایت که فرموده است به صاحبش برگردون مربوط به اون فرضی است که اعراض صورت نگرفته باشه، و الا اگر اعراض صورت گرفته باشه برگردون به صاحبش نیست. پس یه روایت های قبلی داشتیم، فرضش این بود اگر اعراض کرده مالکش دیگه به مالکش بر نمیگرده. این روایت میگوید که به مالکش مطلقا برمیگرده، چه مالکش اعراض کرده باشه چه نکرده باشد. اطلاق این روایت تقیید میخواهد به خاطر اون روایات، پس این روایت مطلقه حمل میشود بر جایی که مالکش اعراض نکرده باشد. لذا منافات و معارضه از بین میره. پس معارضه رو دو جور میشود از بین برد، یا اینکه بگیم اصلا مورد بحث این روایت اخیر که با روایت قبلی هست فرض عدم اعراضه، یا بگیم گرچه اعمه اما اطلاقش تغییر میخوره. ثانیاً تعارض هاتین روایتین، بله تعارض یعنی معارضه میکنن، تعارض هاتین روایتین معارضه میکنن این دو روایت را، این مفعولشه، فاعلش چیه؟ معتبره. تو عارض و آتین روایتن معتبرت و سلیمان ابن خالد قال سأل تو عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی الارض الخربه، میاد یه زمین خرابه را پیدا میکنه، فیستخرجها، این زمین را از حالت خرابه بودن خارج میکنه. چه میکنه؟ انهارش را جاری میکنه، یعنی میکنه جویهاشو، یعمرها، یزرعها، مازا علیه قال از صدقه. صدقه یعنی زکات. ببینید جلسه گذشته بودیم شاید مقصود خراج باشد، مالیاتش رو باید بدد به امام. قلتو فاین کانه یعرف و صاحبه ها، اگر صاحبشو میشناسه چی؟ نه دیگه، اگه صاحبشو میشناسه باید به صاحبش برگرد و نمیتونه خودش مالک بشه. خب کسی میگه این روایت در مقابل روایت قبل، روایت قبل میگفتش که اگر که زمین را مال کسی بود شما مالک شد احیا کردیم یعنی چه خودت میشه؟ این میگه نه، میگه خودت نمیشه. خب چه کار کنیم؟ از یستن به تو من زیله ها ان حق شخص سابق باقن فیها و لم یسکت به ترک آخرا و حقش نرفته، پس تعارض پیدا کرد، اون روایت قابل استفاده و عمل نیست الا ان یقال تعارض دفع میشه. چه جور دفع میشود؟ یا به دو کی از دو طرح، ان مورد ازل حدیث فرض و عدم الاعراض فلا تعارض بینهما. یه راهی با این روایت اخیر که میگوید وقتی مالکش برگشت بهش بده فرض عدم اعراض رو کرده، لذا با اون روایت قبلی که فرض اعراض بود منافاتی نداره. در فرض اعراض مالک قبلیش احق نمیشه، در فرض عدم اعراض مالک قبلیش احق. یا اینجور بگیم یا این روایت آخری رو مطلق ببینیم، او یجمع بینهما عرفن فیقال هذا الحدیث مطلق من حیث الاعراض فیحمل علی فرض عدم الاعراض. میگیم این حدیث مطلق از چه اعراض رو میگیره چه عدم اعراض رو میگیره، اطلاقش قید میخوره به روایت قبلی، دو تا روایت قبلی که مال فرض اعراض بود. پس در فرض اعراض ملکیت زائل پیدا میکنه و جواز تملک به احیا حاصله، در فرض عدم اعراض نه، ملکیت زائل نمیشه و تملک به صاحب احیا جایز نیست. فیقال هازل فرد هازل حدیث مطلق من حیث الاعراض، یعنی هم شامل فرض اعراض میشه هم عدم اعراض، یعنی علا کلت تقدیرن حکم کرده است به رد به مالک. اما از این اطلاقش رفعیت میکنیم، میگیم علا کلت تقدیرن نیست، اگر که اعراض نکرده باشه، چون روایت اعراض کرده رو داشتیم به ملک مالک بر نمیگرده. فیحمل علا فرض عدم الاعراض. چی فهم بیا آقا جون؟
اگر مطلق
به قرینه روایات خاصی که فرضش اعراض بود، مثل اینکه یه دلیل میگه اکرم کل عالم، یکی میگه لا تکرم عالم الفاسق، میگیم ای لا تکرم عالم الفاسق تغییر میزن اکرم عالم رو دیگه. اینجا هم همینطوره، یه دلیل گفته است هر کس که مالش رو ترک کرد و دیگری پیدا کرد باید به صاحبش برگردونه، اما از این که مالک اول اعراض کرده باشه نکرده باشه. یه دلیل دیگه میگه اگر کسی مالش رو بر ترک کرد و اعراض کرده بود دیگه به مالکش بر نمیگرده. این میشه تبصره که این اطلاق رو تغییر
میزنه،
آفرین، تغییر میزند اطلاق، آره او تغییر میزنه و نتیجه میاد که این روایت هم بر عدم اعراض میشه. آره آره این اینو میخواد بگه، آره همین رو میگه. بله آقای بگید.
الان توی این استدلالای اخیر این چیزی که استفاده کرد از الغاز خصوصیت بود، ولی جواب همشون هم میگفت مثلا مولد خصوصیت داره، الان مثلا زمین خصوصیت داره، مثلا حیوان هم خصوصیت داره، مثلا این وقتی در کنار هم قرار میگیره باید تو موارد مثلا این رقابه قبلی هم مثلا بشه استفاده که اینو در کنار هم دیگه استاد میشه گفت که در حال خصوصیت رو میشه بشه استفاده کرد مجموعی رقابه
از مجموع اشکالات یا
روایات.
خب
زمین مثلا اگه یه دونه مثلا فقط روایت در مورد زمین بود، حالا مثلا اشکال به استدلال روایت خصوصیت رو میپذیرفت، اما الان فقط این نیست، حیوان هم هست.
آخه اونا دعالتاش تمام نیست، دعالتاشو چه کنیم؟ بله اگه دعالت ها تمام باشه حق با آقای بیگدریه. ما 3-4 روایت در 3-4 مورد داشته باشیم، یکی راجع به اراضی، یکی راجع به حیوان، یکی برای سفینه، اینا دلالتاش اگر نسبت به مورد خودش تمام باشه از مجموعش القا خصوصیت طولی بکنه، عقب با شماست. اگر از دعالتشون فرض کنیم تمامه، فرض کنیم دعالت میکند بر مدعا که ترک موجب جواز تملکه، ترک سفینه موجب جواز تملکه، ترک نمیدونم اون عصا و فلان و اینها موجب جواز تملکه. خب زوال ملکیت رو دالت نمی کرد هیچ روایتی. حالا فرض کنیم دالت می کرد، فرض کنیم دالت می کرد که این بله از مجموع شرقا خصوصیت باشه. بله بسیار. من خواستم این حدیث سلطنه رو بخوانم، می بینم که نمی تونم بخوانم، وقت گذشته. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.